جوان در آینه جهان. شنوندگان گرامی سلام، وقت شما بخیر. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه امشب. امیدوار هستم که همه شما از گزن ویروس کرونا در امان باشین و روزهای مبارک رمضان را به خوبی و سلامتی و صحت کامل سپری کنید. شنوندگان گرامی، در این برنامه ما صحبت هایی داریم با خانم منیژه رامزی، استاد در پوهنتون کابل و همچنین فعال حقوق کودک، و ما در مورد وضعیت کلی کودکان در افغانستان صحبت هایی را با خانم رامزی انجام دادیم که این صحبت ها از قبل کار شده است. اما نخست گزارش داریم که یونیسف گفته است که حدود 700 هزار کودک سوء تغذیه افغان به درمان عاجل نیاز دارند. دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته است که افغانستان از رهگذر بحران غذایی در جایگاه سوم قرار دارد و در این کشور صدها هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه ها به درمان عاجل نیاز دارد. یونیسف با استناد به گزارش شبکه جهانی علیه بحران غذایی گفته است که افغانستان با داشتن 11.3 میلیون کودک از نظر بحران غذایی در رده سوم کشور بدتر جهان قرار دارد. گزارش تازه دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد که نشان می‌دهد که میزان کودکان سوء تغذیه در افغانستان در سال 2019 میلادی با 25% افزایش نسبت به یک سال پیشتر آن به 2.5 میلیون رسیده است. اما در بین 2.5 میلیون کودک سوء تغذیه در افغانستان 700 هزار تن به سوء تغذیه ها دچار شدند که به گفته یونیسف به درمان عاجل نیاز دارند. یونیسف گفته است که برای محافظت از کودکان از بدترین تاثیرات کووید 19 باید اکنون برای ادامه خدمات ضروری تغذیه برای کودکان آسیب پذیر در افغانستان اقدام کنیم. در گزارش شبکه جهانی علیه بحران غذایی، یمن در رده اول، جمهوری دموکراتیک کنگو در جایگاه دوم و افغانستان در جایگاه سوم قرار گرفته است. ملل متحد گفته است که بحران غذایی روی کیفیت، مسئولیت، کمیت و تنوع غذایی کودکان تأثیر می‌گذارد. بر اساس اطلاعات یونیسف، در کشورهای با درآمد متوسط، 2/3 کودکان از حداقل رژیم غذایی متنوعی که برای زنده ماندن، رشد و آموزش نیاز است، مستفید نیستند. دفتر حمایت از کودکان ملل متحد در نظر دارد که 20,180 کودک زیر 5 سال را در ساعات صعب العبور 12 ولایت یعنی هرات، غور، پروان، دایکندی، بامیان، کندهار، هلمند، بلخ، کندز، فاریاب، ننگرهار و کنر زیر خدمات تغذیه قرار دهد. خوب شنونده های محترم، ای بود تازه ترین گزارش یونیسف در مورد کودکایی که به سوء تغذیه ها در افغانستان مبتلا می باشند. شنونده های گرامی، گزارش را شنیدین، اما حال صحبت های استاد رامزی را در مورد وضعیت کودکان در افغانستان می شنوید. خب منیژه جان رامزی، استاد دانشگاه کابل و همچنان فعال حقوق بشر، تشکر از اینکه به برنامه ما آمدین. اگر در آغاز برنامه در مورد وضعیت عمومی کودکان در افغانستان بر اساس گزارش هایی که از طرف سازمان ملل متحد، اداره یونیسف و همچنان نهادهای مسئولیت کودکان ارائه شده، شما بگویید این مورد که وضع عمومی کودکان در افغانستان در کدام سطح قرار داره و چگونه است؟
به نامی دوست، سلام به شما و رسی کنمیده هستم. دقیقاً وضعیت عمومی هر سال بر حساس گزارش هایی که از آدرس نهادهای معتبر ملی بهره‌برداری در افغانستان به نشر رسیده، وضعیت کلی و عمومی هر سال افغانستان را به شکل عمومی بسیار زیاد خوب گزارش نمیده. یعنی به این معنا و مفهوم است که با توجه به اینکه افغانستان یک کشور اسلامی هست که باید از لحاظ عرف و آداب و مسائل آموزه های دین مقدس اسلام و مسائل حقوق طفل پرداخته شود. آنچنان که توقع میره به این مسئله زیاد پرداخته نشده و آنچنان از لحاظ قوانین ملی که در افغانستان نافذ هست و بحث حقوق طفل و حقوق کودک را برش بسیار زیاد در بسیار مسائل برش پرداخته و مخصوصا که ما در یه آخر تقریبا نیمه صاحب قانون حمایت از اطفال شدیم که یک جنجالایی را در پارلمان افغانستان داشت و با مخالفت تعداد از وکلای پارلمان مواجه شد که بالای سن طفولیت یا سن بلوغ کودک یا سن 18 سال اونا قبول نداشتن. و به همین قسم خوشبختانه که افغانستان کشوری که با تمام اسناد که در قسمت حقوق طفل هست از اسناد بین المللی و کنوانسیون حقوق کودک اعلامیه جهانی حقوق طفل با تمام این اسناد امضا کرده و مکلف است که گزارش های دوری خود افغانستان به سازمان ملل متحد در قسمت وضعیت اطفال ارائه بکنه. اما بدبختانه با توجه به این همه شاخصه ها و مسائلی که وجود داره در حوزه اطفال متاسفانه بدبختانه ما در داخل افغانستان شاهد ناهنجاری های بسیار زیاد در حوزه اطفال هستیم. از جمله قرار آمارها و گزارش هایی که وزارت کار امور اجتماعی نهادهایی که برای مسئولیت اطفال کار میکنه و پانتون کابل که دیپارتمنت را به نام کار اجتماعی داره و اینا باید در محافظت اطفال تربیت شوند و بخش های مختلف کار بکنن جوانا نشان میده که ما در افغانستان بالاتر از 24 نفر طفل آسیب پذیر داریم. اینا شامل اطفالی که معتاد و مواد مخدر هستند، کار شاقه بر روی جاده و سرک میکنن، اطفال هستن که مورد سوء آزار اذیت جنسی اینا قرار گرفتن، مهاجر هستن، بد سرپرست هستن یا اصلا هیچ سرپرست ندارن. یعنی ما با بالاتر از 24 90 سال آسیب پذیر در داخل افغانستان مواجه هستیم. اما یک اندازه خوشبینی هایی که وجود داشت در شروع کمپاین های انتخاباتی تقریبا قبل از او تکت های انتخاباتی و مخصوصا تکت آقای غنی بیشتر به مسائل بحث کودکان یک بحثی بود که بحثش پنهان و بسته مانده بود در زمان حکومت آقای کرزی، یک اندازه ایره بافتر کرد و یک سلسله کارهای نمایشی در این زمینه انجام شد. ولی این مسائل کارهای نمایشی یک عدی اقل یک راه را باز کرد که تا بعضی از شخصیت ها بعضی از نهاد ها برای نسبت به وضعیت اطفال توجه بکنند. ولی کار بنیادی در این زمینه انجام نشد و این کار بنیادی که میگیم انجام نشد در واقع ما وقتی به سطح اجتماع میریم میبینیم که اطفال به چی پیمانه در سطح جامعه موتر میشوین، مثلا اسپندی میکنن، تگدی میکنن و مصرف کار شاقه در داشای خشت و بعضی جاهای دیگی هستن. یه بحث بسیار زیاد مهم دیگی که چون بیشتر مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن و مخصوصا از اطفال سربازگیری میشه که یک بحث بسیار بدتر باقی مانده که حکومت افغانستان به این مسئله نمیپردازه و حتی نهادهای بین‌المللی که برای مسئولیت اطفال کار میکنن زیاد به این مسئله نپرداختن. در واقع هم گروه های داعش و هم طالب از اطفال در افغانستان سربازگیری میکنن و دلیل از اینا را تطمیع میکنن و یا همچنان چون نرخ سربازگیری از اینا ساده تر است و ساده که اینا با گروه های مخالف پیوست میشن و از اینا خیلی به آسانی استفاده میکنن. به همین قسم از تعداد کثیر دیگه اطفال گزارشان نشان میده که به خاطر قاچاق مواد مخدر، به خاطر انتقالش، به خاطر فروش از این برای افرادی که معتاد به مواد مخدر است چون شک بالای طفل نمیشه بیشتر از اینها استفاده میشه. آیا هم باندای مافیایی دیگه هست که اطفال را در بعضی از جاها نگهداری میکنن و بالای از اینها تگدی انجام میدن و به عنوان یک کارگر از اینها استفاده میکنن؟ اینا مسائل است که دایه هایش در داخل افغانستان پنهان مانده ولی حکومت افغانستان نهادها و اکثریت مردم از این قضایا آگاهی دارند. اما به شکل کلی عمومی به این مسائل زیادتر پرداخته نشده ولی رسانه های افغانستان، رسانه هایی که بین‌المللی هم هست مثل شما و سایر رسانه ها اکثرا این بحث ها را باز میکنند ولی بیشتر کارشناس ها و کسایی که برای حوزه محافظت اطفال کار میکنند یک اندازه محافظه کارانه کار میکنند و چیزی که به دید من بیشتر به اون توجه نشده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است که در طی 18 سال قضایای نقض حقوق کودک زیاد توجه نکرده و توقع میره که کمیسیون جدید بتونه در هماهنگی و تلفیق همکاری با سایر نهادها به این مسائل و این موارد بپردازه.
خانم رمزی، در مورد ای که حقوق کودکا یا نقایزی که در مورد حقوق بشری کودکا در افغانستان صورت میگیره و آنچنانی که پرداخته میشد پرداخته نشده، مشکل در کجاست؟ چرا به این موضوع بیشتر پرداخته نمیشه در داخل افغانستان؟
خب
برداشتی
که من دارم این است که از کهل در داخل افغانستان به عنوان یک ابزار یا یک وسیله استفاده میشه. مثلا در بیشتری از مسائل ما شما اگر از مرکز و شهرهای بزرگ به ولایت ها بریم در سن خورد کهل را به بعد میتن، مخصوصا دختر را هست کهل پسر به مکتب نمیگذارن، از به عنوان یک نیروی کار استفاده میکنن به انواع مختلفش. و در مسائل دیگه هم کهل در افغانستان من مخصوصا در آغاز هست کردم، هم از دیدگاه مسائل اسلامی و هم از دیدگاه عرف آداب فرهنگ اجتماعی در جامعه حاکم هست، یک قصر یا یک گروهی که اصلا هیچ ارزش و اهمیت درش قائل نیست. حتی ما در بدنی اکثریت از خانواده ها شاهدی مسئله هستیم که آنچنان که لازم هست به خواسته ها و طلبات یک طفل رسیدگی شود و به این مسائل رسیدگی نمیشه. این بار من به این هستم که رسیدگی به مسائلی که به موضوعات به طفل باشه ریشه در بدنی خانواده داره. چرا اکثریت از خانواده ها تعداد فرزند دارن و زمانی که فرزندها تعداد زیاد باشه به خواسته و توقعات از اونها رسیدگی کردن نمیتونن و نمیتونن که درست برای اونها به شکل درستش موضوع تربیتی رو در نظر بگیرن. و این هایستا هایستا وقتی ما در اجتماع هم داخل میشیم، پس از یک جهت حکومت توجه نره، از جهت دیگه هم نهادهایی که برای مسئولیت اطفال کار میکنن شکل پروژه ای برای خود گرفته، حتی گفته میشه که خود اداره یونیسف، نهادهای بسیار کلانی که برای مسئولیت اطفال کار میکنن مثل سیو ذا چیلدرن، واچ چایلد کانادا، حتی در بدنی خود از اینا گمانه زنی ها هست که اینا به صورت اداری آغشته هستن، مثلا پروژه هایشان برامون نهادهای میتن که با خود از اینا شریک است. یعنی یک تغییر کلی نسبت به وضعیت اطفال با این آلت به وجود نمیاد. حکومت افغانستان اگر مصمم و متحد باشه یک کمیته نظارت را بر اینجوری پروژه ها و پول هایی که در حوزه اطفال به مصرف میرسن باید در نظر بگیره، پروژه ها اجازه ندن که تمام ازیا بیا در مرکز تطبیق شود. ما اطفالی که در ولایت های دوردست زندگی میکنن خیلی در حالت مزوار و دشوار زندگی به سر میبرن که وضعیت حقوق بشریشان خیلی دشوار است.
خب موضوع قانون حمایت از کودکان شما یاد کردیم که چندین سال از تصویب باز مانده بود و جانب دیگر پارلمان هم این تصویب کرده، اما تعداد زیادی قسمی که شما هم گفتین که وکلا به دلیلی که سن 18 سالگی بر کودکا به همین دلیل از این حمایت نکردن و جنجال زیادی را در افغانستان به بار آورد. خانم رمزی شما چی میگین که در افغانستان بر علاوه مشکلات و چالش هایی که شما اونا یاد کردین، کودک ها در افغانستان با چه قسم یا با چی انواع آزار و اذیت ها روبرو هستند؟
بسیخن اگر قانون حمایت از اطفال تطبیق شود در افغانستان ما قسمت عظیمی از مشکلات اطفال در افغانستان رد میشه، ولی بدبختانه هنوز هم جنجالایش وجود دارن متاسفانه. ولی چیزی که من میخوایم بگویم در خود بدنی قانون حمایت از اطفال بعضی روانشناس و کارمند اجتماعی یا سوشیال ورکری که ما بهش میگیم این مثلا کلان فراموش شده، به این معنی که تمام وسایل طبابت وجود داشته باشه ولی دکتر وجود نداشته باشه. این یک کسایی که ساختار کمیسیون را ترتیب کردن یک نقطه بسیار کلان به این قانون وجود داره. در واقع در حقیقت اگر ما بیایم موضوع بحث آزار و اذیت اطفال لایش باز بکنیم واضح هست که مثلا بچه بودی هست به انواع و حقوق مختلف متعدد از اطفال سوء استفاده میشه، اما نفوذ زوربندا و محافظه کاری حکومت این مسئله را قضایش دوشیده میمانم. ما شما شاید بودیم که از اطفالی که مثلا در ولایت لوگر تو استفاده میشد شاگردای مکتب بودن، اطفال زیر سن 18 سال بودن، ولی اما کسایی که اتا گزارش نشر کردن اونا خودشان بالاخره مجبور شدن که افغانستان را ترک بکنن برن به بیرون افغانستان زندگی بکنن. یعنی من نشان میده که حکومت افغانستان از افراد و کسایی که همچو قضایه نقد حقوق طفل مرتکب میشن از اونها حمایت میکنه در غیاب، و تا زمانی که مسئله در نظر گرفتنش اصلا ما شاید پیشرفت در حوزه حقوق اطفال نخواهد داریم. ولی در کنار هزی هم فقر یگانه دلیل بدبختی اطفال است. امروز طفلی که تگدی میکنه معتاد به مواد مخدر است و گروه مسلح حکومت پیوست میشه، تمام از اینا ریشه هستی و پیشرفت حکومت باید این مسئله توجهی جدی داشته باشه.
درست. ما ایره هم بگوییم که نظر به کنونسیون حقوق کودک به عنوان فردی که به سن 18 سال نرسیده باشه تعریف میکنه. حقوق کودکان شما تعریف کنین که حقوق کودک چی است و چی چیزها را در بر میگیره؟ یک کودک باید از چی چیز باید برخوردار باشه در یک فضایی که بتونه رشد درست کنه، آینده روشن در پیش داشته باشه؟ این یک طفل
دستان حقوق طفل در واقع اونمو حق بقا و رشد طفل است. طفل در همون محیط یا جغرافیه که زندگی میکنه حق بقا و رشد داشته باشه، از مسئله گذاشتن نامش، ثبت نام و اینکه رفتار بد با طفل انجام نشه و بر از او مخواست ها و توقعاتی که مطابق نیاز و زندگی خانوادگیش داره او باید برش برطرف شده. هم یک جهت خانواده مسئولیت های خود داره و حکومت هم مکلفیت های خود داره که باید این مسئله بر طفل در نظر بگیره، که هم در ارشادات دین مقدس اسلام برش خیر تاکید شده و هم در اسناد ملی و هم در کنوانسیون های بین المللی. یعنی اسناد بین المللی در واقع چیزی را گفته که اسلام هم برای طفل همون حقوق را قائل شده، ولی بدبختانه متاسفانه با توجه به اینکه ما جامعه اسلامی هستیم اصل متن آشی دین اسلام فراموش میکنیم و با مسائل اسناد بین المللی وقتی که میرسه او را اصلا نمیپذیرن کسایی که تدریس کننده این مسائل هستن. من فکر میکنم که خانواده ها و مخصوصا حتی در بدنه سیستم مکاتب و مدارس و کودکستان ها هم برای بعضی حقوق طفل زیاد آگاهی ندارن. فکر میکنن که اونمو خواسته ها و توقعات و افقی را که یک کلان سال داره یک طفل هم داره، ولی به بحثش بیشتر پرداخته نمیشه. مثلا فکر میکنن که ما توقعی را که از یک بزرگ سال داریم باید از یک طفل هم داشته باشیم، جدایی را که یک بزرگ سال میخوره باید یک طفل هم بخوره و رفتاری که ما در برابر یک بزرگ سال میکنیم در برابر یک طفل هم داشته باشیم. وقتی تفاوت وقتی تفکیک نمیشه این مسائل که باید در برابر طفل چطور رفتار شود، در واقع خود این باعث میشه که ما حق طفل نقض میکنیم. وقتی یک طفل را اجازه میدیم در یک داش خشتپزی بره کار بکنه و این توقع است که ما در بزرگ سال داشته باشیم، اینجاست که ما حق طفل در واقع نقض میکنیم.
خب خانم رمزی، باید چه کارهایی کرد؟ چقدر برنامه های آگاهی دهی برای خانواده ها گرفته شده، برای شاگردها، برای خود کسایی که مسئول می باشن؟ مثلا شما چی برنامه هایی دارین برای آگاهی دهی یا بلند بردن یا ارتقای سطح آگاهی مردم که تا اونا بتانن، حتی خانواده ها که با امی فرزندان خود، با کودکان خود رویه رفتار و روی کارت‌های را مد نظر بگیرن که حداقل اگر در بیرون از منزل اونا با سوء رفتارها یا بد رفتاری‌ها مواجه می‌شوند، در داخل خانواده ها یا در داخل محیط درسی خود با یک محیط یا فضای بهتری روبرو باشند؟
تشکر. من فکر کنم که آگاهی دهی ها جدی بود باید باشه. یکی آگاهی دهی هایی باشه که برای خود طفل باید انجام شه که خود طفل از خود چه محافظت بکنه. مثلا در بحث سوء استفاده از جنسی تک می شدن و یکی شستشوی مغزی نشن و دچار آسیب و اینا به گروه های دهی پیوست نشن. یک طرف قضیه است. با بحث دیگه هم آگاهی دهی برای خود خانواده ها هست. خانواده ها از حقوق حقوقی طفلشان باید آگاهی داشته باشن و همین طور معلم صاحب ها که در بسیار از مسائل ما در ولایت ها شاهد هستیم که حقوق برشان به شکل درستش در نظر نمیگیرن. و چیز دیگه که بسیار زیاد مهم است انسجام نهادهای مسئولیت اطفال است. نهادهای مسئولیت اطفال هر کدامشان باید انسجام داشته باشن. نمیشه که همه نهادها بیان در کابل عین برنامه را تطبیق بکنن، باید اینا تقسیم شوه کارشان. و تطبیق قانون حمایت اطفال بازم من تاکید میکنم که میتونه قسمت عظیمی از مشکلات اطفال را حل فصل بسازه. و حکومت باید یک چارچوب نظارتی را در نظر بگیره برای نظارت از برنامه هایی که پول یا هزینه های جامعه جهانی در اون قسمت برای اطفال به مصرف میرسه. و زمین های آموزشی برای اطفال باید بیشتر و بیشتر شوه و در کنار از این زمین های تشویق.
خب خانم رامزی، چقدر از این برنامه عملی میشه در حال حاضر؟ ای که شوه بگیره یا خب آینده را نشان میده، لیکن در حال حاضر چقدر برنامه از برای کودک ها در داخل افغانستان؟
خب در حال حاضر اگر من بیشترم یادآوری کردم، در حال حاضر برنامه های بسیار عمیق و گسترده وجود ندارد. ولی چیزی نیست که بگویم هیچ چیز هم وجود ندارد. کم و بیش کار شده، ولی اگر این نکات را که من یادآوری کردم در نظر گرفته شود، یک نگاه استراتژیک با این اطفال افغانستان شود، مطمئنم که ما در دراز مدت میتونیم یک نتیجه خوب به دست بیاریم. و چیزی که مهم است بحث متخصصان رشته یا حوزه اطفال است که این حوزه باید تقویت شود.
مثلا در بخش تقویت متخصصان رشته محافظت کودکان چقدر کار صورت گرفته و شما ها در این زمینه چه کارهای از خود انجام دادین خانم رامزی؟
خب در قسمت رشته مخصوصا در سمت کار اجتماعی محافظت طفل. وزارت کار اجتماعی بعضی کارها داره، بعضی برنامه ها داره و یک سیستم رو اونا تشکیل دادن برام سیستم چیپن یا محافظت اطفال که از تمام افغانستان به اون نمایندهش هست، ولی اونا به شکل نمایشی هست، زیاد عمل کردی نیست، یعنی روی کردشان عمل کرد باشه و بتانیم ما یک نتیجه را از او بگیریم، ولی خوب است حداقل چیزی وجود داره. در همین سیستم کانتون کابل دیپارتمنت را به نام کار اجتماعی داره و در چوکات از این ما یک بخش را ایجاد کردیم به نام گروه مددکاران اجتماعی که ما برای اطفال میخواییم آگاهی دهی بکنیم و به همین سیستم از هر کسی ما دفاع بکنیم هرگاهی که میبینیم مسائل نقض حقوق طفل وجود داره. و بیشتر توجه ما شخصا به عنوان یک استاد دانشگاه همی بوده که حداقل صدای طفل برسانم به گوش مقامات مسئولین از طریق مقالات، نامه ها و بعضی از جدوه های معلوماتی و بعضی مسئله دیگه. ولی من فکر کنم که این کارها تنها من نبودیم، کسای دیگه هم مانند من بوده که در افغانستان کارهای بسیار زیاده به این زمینه انجام ده، ولی تلفیق همکاری یا هماهنگی بین این افراد و این شبکه ها وجود نداشته که ما تا فعلا به یک نتیجه حتمی و حساسی که باید میرسیدیم به اون شکل نرسیدیم. ولی کار اجتماعی محافظت طفل در افغانستان بحث بسیار جدید است، مخصوصا در طی 4 یا 5 سال جایگاهش را باز کردن، ولی آهسته آهسته شاید ما در آینده بتانیم اگر در این پیمانه کار گسترش پیدا بکنه شاید به نتیجه برسیم.
خب برای بهبود وضعیت اطفال استاد شما چی گفتنی دارین که باید چی برنامه های عمیق و گسترده و پایدار برای بهبود وضعیت کودکان روی دست گرفته شود؟ چقدر بر سطح برنامه های آگاهی دهی برای خانواده ها روی دست گرفته شود تا وضعیت خب بر علاوه ای که می فهمیم که در افغانستان فقر از کار شاقه ای کودکان انجام می تن، خب به نوع حکومت افغانستان هم از خود گفتنی های خود دارن، مثلا همی وزارت کار امور اجتماعی هم برنامه خاص خود دارن برای کودکا، برای ای که وضعیت کودکا را بهبود ببخشن، شما توصیه‌تان چیه؟ شما گزینه های بهتره که برای بهتر شدن وضعیت کودکا در افغانستان در نظر دارین چی ها خود باشه؟
خب من فکر کنم که زمینهای آموزشی اگر بیشتر شود بر اطفال، و این زمینهای آموزشی زمان میتونه بیشتر شود که طفل دیگه دچار فقر و تنگدستی نباشد. و چیز دیگه که بسیار زیاد مهم است تصدیق و تطبیق پالیسی محافظت طفل است که وزارت مداخله در این زمینه پیش قدم بوده. این پالیسی اگر تطبیق شود باز هم در کنار قانون حمایت از طفل قسمت زیادی از مشکل حل میشه. ولی من فکر میکنم که حد بدنی خانواده باید شروع بکنیم و بعد از اون سایستا بریم به سمت مکتب و از سمت مکتب به سمت اجتماع. خود ما برای طفل هرزش پایل باشیم، اجتماع و حکومت مجبور بسازیم که باید زمینه های آموزشی کفیلی حمایت های مالی و تخنیکی از اطفالی که مخصوصا آسیب پذیر هستن باید زمینه سازیم.
درست است. 5 دقیقه هنوز وقت داریم خانم رامزی، چیزایی که ما اگر نپرسیده باشم شما هم روی از این برنامه شما اگر میتونیم بیشتر معلومات بدین. یکی انسجام نهادهای مسئولیت کودکان در افغانستان چقدر تانسته یا چقدر صورت خود انسجام نهادهای مسئولیت کودکان در افغانستان در چی سطح قرار داره خانم رامزی؟
انسجام نهادهایی که بر مسئولیت اطفال کار میکنن، مخصوصا نهادهایی که به شکل انجو هستن و اینا پروژه را از دونرهای بین‌المللی میگیرن و میان بر اطفال افغانستان کار میکنن، یا انسجام بین اینا وجود ندارن، قرار که من آگاهی دارم به این معنا که مثلا یک نهادی که در یک زمینه پروژه داره او اصلا نمیخواد که این داشته های خود را باید نهاد دیگه شریک بسازه، به دلیل اینکه حراس یا ترسی داره که نشه همون منابع تمدیدی خود از دست بدم. ولی در کنار این همه بعضی از افراد دیگه هم هستن که مثلا خانما و بعضی مردا هستن که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنن، در سایر کشورهای اروپایی و آمریکایی، و اینا یک مقدار پولی را هم مقایر میکنن و یک قسمت از این را مطمئنن که میارن برای هر سال اینجا لباس میخرن، مواد غذایی اینجا پا میخرن. من فکر میکنم که هر سال این ضرورت نداره که ما مویی رو به دستش بدیم، باید مویی گرفتن برشان بیاموزانیم. ضرورت به این هست که ما امو زمینه های آموزشی و در کنار زمینه های آموزشی برای خانواده های از اینا زمینه های کاری فراهم شود. تا اینا بتونن در دراز مدت خودشان روی پای خودشان استاد شود. ما تفلایی را داریم که مثلا استعداد های بسیار خوب داره در روی جاده میبینیم خطی بسیار مقبول داره که قرارتی بسیار خوب کرده میتونه ولی شرایط اقتصادی بعد ناگوار سبب از این شکلی اطفال داری جاده آمده و بس دیگه که من میخواییم به اوی شرایط بکنم اطفال متخلف هست ما در جامعه افغانستان مقسمه که بیداری کردم بالاتر از 24 نوع طفل آسیب پذیر داریم این اطفال خلافکار و بزهکار هم هستن که در پرورشگاه یا مرستونه اینا نگهداری میشن شرایط نگهداری اطفالی که در پرورشگاه نگهداری میشه شرایط از اینا هم ساده نیست شرایط دشواری هست پیر میکنن معلم به شکل درست هم رای اینا رفتار نداره و در واقع به عنوان یک زندانی هم رای اینا رفتار میشه در بسیار از مسائل ولی شرایط فینی که مثلا شرایط بحران است وضعیت کرونا هست و حتی در این حالت هم یک سال به مسائل بهداشتی و مسائل بسیار زیاد به شکل درستش دسترسی ندارد ولی حکومت هم تلاشای خود کرده نهادهای مسئولیت اطفال هم اما انسجام کنی بین نهادهای مسئولیت اطفال یک کار بسیار دشوار است و این زمانی امکان پذیر خواهد بود که ما یک کمیته نظارت بر فعالیت‌های بینار حکومت داشته باشه که حداقل واضح شود که کدام نهاد در کدام بخش کار میکنه نتیجه یا بیندار کار بلاتی.
درست و خانم رمزی در افغانستان ای که آموزه های دینی حرف اول میزنه و در کنار قوانین نافذی ملی افغانستان شما نقش علما را برای بهبود وضعیت بشری کودکا و یا هم حفاظت حقوق بشری کودکا در کدام سطح میبینید؟
دقیقا نقش علما و روحانیون در همه مسائل در جامعه سنتی و دستی مثل افغانستان نقش اصلی و اساسی خود داره و در خدمت اطفال بیشتر از هر مسئله دیگه اما کمتر ما شما از لسپیکرهای متواجد بشنویم که یک بلای ما مسجد در خدمت عرف و آداب و اخلاق اجتماعی در برابر اطفال بیای صحبت بکنه و یا یکی مثلا از نپیوستن کودکا به گروه های مخالف عدم سوی استفاده از اینا بدبختانه ما متاسفانه در بعضی مسائل میشنویم که خود ملا بالای طفل تجاوز کرده در متاسفانه در بعضی از ولایت ها و در بعضی از جا اینا مسائل است که در واقع خود علما و روحانیون هم به اون شکل حساسیش رسالت مسئولیت را در قبال اطفال تا فعلا به جا نکردن به شکل درستش می مسئولیت وزارت ارشاد و حج و اوقاف است که باید این زمینه یک اندازه توجه بکنه گرچه که دادخواهی ها در این زمینه ادامه داره
خانم رمزی از این که در برنامه آمدین از این که وقت دادین جهان سپاس امیدوار هستیم که شما از گزن کرونا هم در امان باشین و در خانه وقت به خوشی و سعادتمندی سپری شود
سلامت باشین
تشکر زنده باشین از معلومات که داشتین خدا حافظ شما شنونده های محترم این بود برنامه یک تک تقدیم شما شد امیدوارستیم که شما صحت و سلامت باشین و از گزن ویروس کرونا در امان باشین و در خانه های خود باقی بمانید
جای ماست برو مال بیماست، خانه جای ماست برو مال بیماست، کرونا دبیر ماست برو مال بیماست.
دا واشنگتن